أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به تغذیه و آدابش و شرایطش که تغذیه درست باشه. یکی از مسائل اینه، قطع کردن غذا خوردن. کسی که مشغول غذا خوردن، حکم قطع کردن غذا خوردن چیه؟ صلاح هست انسان وسط غذا از سفره بلند بشه و بره کاری انجام بده و برگرده، نمکی بیاره، آبی بیاره، کاری انجام بده، تلفنی جواب بده، دری باز کنه، آیا این کار صلاح هست یا نیست؟ از روایات استفاده میشه این کار صلاح نیست، البته به خصوص اگر میخوای دیگران را وادار کنی به قطع کردن غذا خوردن. مثلا آدم به خانم بگه برو نمک بیار وسط غذا، برو فلان چیز بیار، برو امثال اینها، این کار کار خوبی نیست. قطع کردن البته از روایات هم به دست میاد، اصل قطع کردن غذا زیاد تعریفی نداره، فاصله نباید بیفته، در وسط غذاست. ولی بیشتر روایات راجع به وادار کردن دیگران به قطع کردن غذا، ای وسط غذا مثلا بگو فلان چیز پیدا کن و امثال اینها، این کار کار خوبی نیست. البته این از نظر اخلاقی و برای اینکه مشکل ذهنی به وجود نیاد، کدورتی به وجود نیاد خوبه، ولی علاوه بر این هم شاید از روایات مسئله سلامتی و بهداشت هم اینجا استفاده بشه، بعید نیست. حالا ما روایاتش رو میخونیم. یه روایتی داریم، بله، از یاسر خادم و نادر، هر دو، هم یاسر خادم هم نادر خادم، قال این دوتا عرض کردن، قال لنا ابو الحسن، امام کاظم به ما فرمود، ان قمت على رؤوسكم، اگر روی سر شما بیستم، و انتم تاكلون، شما هم در حال خوردن بودید، فلا تقوموا حتى تفرغوا، پا نشید تا وقتی که غذا خوردن تمام بشه، پا نشید، حتى تفرغوا، ولربما دعا بعضنا، گاهی امام یکی از ما صدا می زد، فیقال له هم یاکلون، به امام عرض میکنن که اینا مشغول خوردنن، فیقول دعوهم حتی یفرغوا، امام می فرماید نه، اجازه بدید غذا خوردنشون تمام بشه. این دو مسئله از این روایت استفاده میشه، یه مسئله وادار کردن دیگران به قطع غذا. خب به وضوح از این روایت استفاده میشه که این کار مثلا صلاح نیست، ولی از این روایت هم این معنا به دست میاد، خود انسان تبرعا این کار را نکند. امام به این خادمان میفرماید وقتی روی سر شما بایستم شما به هر بهانه‌ای حق ندارید پاشید، این تکلیف خودتانه، بحث وادار کردن اونها نیست. تکلیف خود انسان اینه که نباید قضا شقت کنه. حالا یک کسی وارد شده و بالاخره یه آدم مهمی آمده، قضا شقت نکنه. ببین امام میفرماید وقتی رو سر شما بیستم، شما تکلیفتون این است که قضاتون را قطع نکنید، قضا خوردن را ادامه بدید تا تموم بشه، تا قضا خوردن تمام بشه. خودتون تکلیفتون اینه. اگر اون قسمت دیگر میفرماید وقتی ندا می کرد و عرض می کردن که اینا قضا می خورن، نه اجازه بدید قضاشون تموم بشه. این مربوط به خود امام، دیگران را وادار نکنند به قطع قضا. ولی از صدر روایت یه تکلیفی خود انسان داره، مشغول قضا هستید، کسی آمد، مسئله پیش آمد، قضا را قطع نکن. تکلیفت اینه قضا را قطع نکنید، تکلیفتون اینه. این از حق گذاشتن فقط نیست، یعنی امام نمیخواد بگه من حق دارم شما برای من بایستید ولی نایستید، میخواد بگه که تکلیفتون اینه، صلاح قضا خوردن اینه که انسان قضا را قطع نکنه. و این وقفه و این قطع کردن قضا ممکنه ضرری داره، یه مفسدهی داره که امام نهی میکنه. بعید نیست این معنا استفاده بشه. چرا؟ علی امام فرماید پانشید، من آمدم پانش، هم ایستادن هم قبول نمیکنه. تکلیفتون این است که پانشید، وقتی من آمدم روی سرتون وایسادم شما پانشید، قطار قضا را قطع نکنید. پس تکلیف انسان این است که از او خواسته شده که قضاش را قطع نکنه. معلوم میشه یه مصلحتی در این کار، صحبت مثلا، احترام سفره و مثلا اذیت نشدن کسی که مشغول قضا خوردن تنها نیست، صحبت این است که در این کار مصلحتی هم وجود دارد. چون تکلیف انسان اینه قضایش را نباید قطع کنه، رو سرتون بیستم شما قضا را و قضا خوردن را قطع نکنید. امام چینی می فرماید. بله خیلی خوب. پس در همین قطع کردن قضا ضرری وجود داره. مؤیدش هم این روایت که در از روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرد انه کره القیام من الطعام، امام کراهت داره کسی پاشه از سفره، پاشه هنوز قضا خوردنش تمام نشده پاشه. ببین این صحبت احترام و وادار کردن نیست، کلن پاشدن مکروهه. مکروه یعنی ضرر داره، کلمه مکروه در روایات یعنی ضرر داره، کرهه یعنی بدش آمد یعنی ضرر داره. این کار ضرر داره که انسان قضاش قطع کنه، یا هی قضاش قطع کنه، یا مثلا همسرش هر ساعت برو نمک بیار، برو آب بیار، برو نمیدونم فلان بیار، این خوب نیست. خود خانم هم باید تدبیر خودش از اول هر چی نیازه بیاره تا مجبور نشه هر ساعت پاشه، چون این کار صلاح درش نیست. هر ساعت انسان پاشه و حتی یه بار هم قضا را قطع کنه و بیسته، این صلاح نیست حتی یه بار. حالا این چه حکمتی داره، چه بیماری، چه مشکلی، حالا چه ارتباطی داره؟ ممکنه مثلا جلو هضم قضا را بگیره، یا مثلا اشتها را از بین میبره، یا مثلا فرض کنید که قضا به مرحله امران میرسه که بدن ازش استفاده کنه، و همسایی این احتمالات ممکنه سبب یه بیماری خاصی بشه، این احتمالات وجود داره. پس از روایات استفاده میشه که در قطع کردن قضا ایستادن یه ضرری وجود داره که امام بدش میاد، یه کراهت نهو کرهه، از این کار بدش میاد، حتما مفسده داره، حتما ضرر داره، کراهت دارن که انسان قضا را قطع کنه و بیسته، پاشه بیسته، این کراهت داره. اون هم به نظر میرسه که نهی داره، اگر هم حرف زدی باید دوباره بسم الله نخواهیم خواهیم. تغییر حالت به یعنی به طور کلی. بله البته این به نظر میرسه قیام عن الطعام یعنی قد کردن، قیام عن الطعام است، قیامی که مساوی با قضا نخوردن است. نه یالا انسان میخواد پاشه و با قضا و همراه قضا راه بره، این گفتیم اشکال نداره، در حالت ناچاری اشکال نداره، ولی راه رفتن اشکال نداره، ولی قد کردن قضا اشکال داره، یعنی قضا نخوردن ایستادن این لازمه و کنایه از قطع کردن قضا خوردن است. اینم کلاه شرعیه. احترام به سفره هم هست، ولی حالا خود مثلا بره نمک بیاره، این بی احترامی محسوب نمیشه، ولی در عین حال میفرماید این کار را نکنید، معلوم میشه یه مفسدهی در این کار است. البته خب این هست، این را باید اهم مهم را بسنجه، ولی این باید سنت بشه. حالا بعضی ملت ها من دیدم نه پا میشن کسی وارد بشه، میگن چون تو رو سفره هستیم ما پا نشدیم، مثلا به اون شخص بگن حالا شما وارد شدی ولی چون ما رو سفره هستیم پا نشدیم. این سنت هست، همه هم میپذیرن، هم کسی که وارد میشه هم کسی که غذا داره بخوره. این سنت باید تبلیغ بشه، شایع بشه، چیز خوبیه. انتظار نداشته باشه کسی وارد یه جا، حتی اگر عالم مهمی باشه، دیگه از امام بالاتر نیست. امام میفرماید اگر من رو سر شما بیستم شما پا نشید. این سنت باید بشه، این باید فرهنگ سازی بشه که این کار صلاح نیست. حد الامکان انسان باید قضای خودش را قطع نکنه، روی از روی سفره پا نشه حد امکان تحت هر شرایطی. این اگر سنت شد دیگه کسی ناراحت نمیشه. بله خب ما کارمون فعلا همینه الان، کل کارهامون و روش زندگیمون و سبک زندگیمون که اسلامی نیست. ما هدفون این است که دوباره این سنت ها احیا بشه، انشاءالله مردم عمل کنن تا آسیب نبینن، جلو و بیماری جلو و آسیب افراد بخواییم بگیریم. چی میشه؟ حالا ممکنه البته روایتی باشه، ندیدم من، شاید باشه، چون خود دنبال فقر بحث فقر نرفتیم، ولی ممکنه حالا فرماید صاحب خونه فقیر بشه. حالا یه حال معلوم میشه ضرری آسیبی داره، حتی در راجع به سلامتی از این روایات استفاده میشه، از کلمه کراهت کره. خب بحث بعدی راجع به بسم الله گفتن است. خب ما راجع به بسم الله گفتن و ذکر خدا و یه اطلاعاتی یه بالاخره آگاهی داریم که این خوبه، مستحبه. انسان در ابتدای قضا و در ابتدای خوردن بسم الله بگه، ولی یه مسائل دیگری وجود داره، اینا مربوط میشه به سلامتی، مسائل مهمی است که تا حالا شاید کمتر مطرح شده و اگر مطرح شده به اون لبش مثلا نرسیدن. خب در مرحله اول ذکر خدا و یاد خدا بودن، این کار خوب لازم و مطلوب، به جهتی که انسان خداوند تبارک و تعالی به انسان روزی داده، روزیش فراهم کرده، از این نعمات الهی علی در اختیارش گذاشته. حالا خوب سزاوار انسان یاد کنه کسی که روزی بهش داده، این نعمت را بهش ارزانی کرده، خوب اینه یاد کنه و به نام خدا را ببره. و نام کسی که بهش احسان کرده روزی داده ببره، چیز خوبیه، این چیز مطلوبیه. ولی ما دنبال این مسئله نیستیم، ما بیشتر دنبال بهداشتیم، مسائل بهداشتی. خیلی خوب، اونی که از روایات استفاده میشه و راجع به بهداشت اینه، یه چیزهایی هست به انسان آسیب میزنه، یا موجوداتیه، یا موجودات نامرئی، یا موجودات نامرئی به انسان آسیب میزنه. در اصطلاح روایات از شیطان تعبیر میشه یا به جن تعبیر میشه، ولی در اصطلاح امروزی میگن میکروب، ویروس. این دیده نمیشه و به انسان آسیب میزنه، انسان را بیمار میکنه. خب این یه موجودات بد و آسیب رسان و ضرر به انسان میزنه، اینها وجود داره. ما در این مسئله با علم امروزی مشترکاتی داریم، اونا میگن اینا وجود دارن، ما هم میگیم وجود دارن. ما میگیم یه چیزی به نام شیطان انسان را بیمار میکنه، اونا میگن یه چیزی به نام میکروب و ویروس و قارچ و امثال اینا به انسان را بیمار میکنه. در این نکته ما اشتراکاتی داریم. در یه نکته دیگر باز هم اشتراکاتی داریم و اون این است که قبل از قضا انسان باید دستانش را بشوره. حالا شاید از ما گرفتن، از شرایع الهی گرفتن، این انسان باید قبل از قضا دستش را بشوره تا میکروب قضا را آلوده نکنه و انسان مبتلا به بیماری نشه. خب ما اینه داریم که قبل از قضا انسان باید دستش بشوره، چقدر هم سفارش شده. الوضو قبل الاکل، وضو تعبیر به وضو شده، روایاتش هم خوندیم. وضو گرفتن یعنی شستن دست و صورت قبل از قضا چه خصوصیت هایی داره، چه فوایدی داره، قبلا هم خوندیم. پس ما در این مسئله هم اشتراک داریم. ما قبول داریم که موجودات نامرئی وجود داره، به انسان آسیب میزنه، بخصوص در حین و در هنگام قضا خوردن. اینه. یه نکته دیگر این است که شستن دست این جلو آسیب اونها میگیره، جلو این موجودات موزر میگیره. ما هم با غربیان در این مسئله مشترکاتی داریم. البته من یقین دارم اینا از روایات ما گرفتن. این در این مسئله ما اشتراکاتی داریم بالاخره، بلکه ما از اونها باز بیشتر شدیدتر در این مسئله ما خوندیم. روایات فرماید که امام صادق وقتی دستانشون را شستند، حوله براش آوردن، دستمال آوردن. امام فرمود منها غسلنا ایدینا، من چون دست به حوله زدم دستم را شستم. می فرماید که دست را خشک نکن، این خشک کردن دوباره دست را آلوده می کنه، بذار دست همجوری خیس باشه، خیس بودنش برکتی در قضا به وجود میاره. خب این سفارشات ما، اضافاتی که ما داریم اونا ندارم. یه سر امور دیگر، ببین این مسئله ما یه بسم الله گفتن ما مسئله مثلا تعبدی میگیریم، ولی اینی که این کاری که در این کتاب انجام شده اینا را یک بعد علمی داده. ما علاوه بر این مسائل، مثلا شستن دست و یک مسئله دیگه، چیزهای دیگری مطرح میشه در روایات ما، اینها هم جلو آسیب این موجودات نامرئی میگیره، جلو آسیب موجودات نامرئی میگیره. ولی غربی ها در این نکته با ما مشترک نیستن، یعنی اینا خبر ندارن، هنوز به این مسئله نرسیدن. یکیش بسم الله گفتنه. میگه اگر انسان، مضمون روایت را عرض کنم، اگر انسان در ابتدای قضا بسم الله بگه شیطان مشارکت نمی کنه، آلوده نمی کنه قضا. مشارکتش یعنی میاد قضا میخوره، مشارکت نمی کنه، آلوده نمی کنه قضا را. شیطان، این علم هنوز کشف نکرده، این چیزی است که ما با اونها اشتراک نداریم، این فقط این مسئله ما داریم اونها ندارن، عقلشون به این چیزا نرسیده. ولی در روایت ما هست میفرماید که بسم الله بگی میکروب و ویروس دور میشه، بسم الله بگی میکروب و ویروس اثر نمیکنه، بسم الله بگی میکروب و ویروس بالاخره شما را بیمار نمیکنه. این هنوز عقل بشر به اون نرسیده و این مطرح نشده و نیاز به مطرح کردن. ولی امتیازی که در این کتاب و حالا هست این است که اینا قالب علمی داریم، گفتیم که این مسئله میکروب و ویروس، شما میگی میکروب و ویروس با شستن دست از بین میره، با انتی باکتریال ها انتی ویروس ها از بین میره، دور میشه، استفاده از مواد شیمیایی، اینا اینجوری میگن، از استفاده از مواد شیمیایی استریل کننده ها و امثال این هاست. ولی ما مقابل این میگیم چی داریم؟ ما میگیم بسم الله داریم. بسم الله بگو شیطان ضرر آسیبی به شما نمیزنه، ضرر به شما نمیرسونه. بسم الله گفتن حالا ممکنه علم یا روزی به این مسئله برسه، یا اینکه ما این کار را بکنیم ببینیم، حالا با مشارکت با آزمایشگاه ها با میکروسکوپ ها و امثال ایناست، اینها ببینیم چه آثاری میذاره، چه اتفاقی میفته که اگر انسان بسم الله بگه میکروب آسیب نمیزنه. آمار میشه بگیریم افرادی که بسم الله میگن، مثلا ببینیم آیا بیمار میشن یا نمیشن. اینایی که بسم الله نمیگن، مثلا یه 100 نفر بگیریم که اینا بسم الله نگن قضا بخورن، یه 100 نفر بسم الله بگن قضا بخورن، خب نتیجه چیه؟ آمار چیه؟ چند درصد اینا بیمار میشن، چند درصد اینا بیمار نمیشن؟ این اثباتش برای دین ما افتخاره. اگر در دنیا به شکل علمی مطرح بشه و اثبات بشه به شکل یه پروژه و یه تئوری اسلامی و دنیا به این مسئله آگاه بشه، این افتخار دین ماست، این افتخار این طب اسلامیه. این چیزی طب اسلامی دانشی داره که فراتر از دانش بشر است، این ثابت میکنه این مسئله. و خیلی هم اثباتش سخت نیست، یه آمار گرفتن مشکل را حل میکنه. حالا این خارجی ها سر همه چی آمار میگیرن، یه آمار گرفتن شاید بتونه این مسئله را به اثبات برسونه، یا یه معاینه کردن اونم در این خودش کافیه. علیه حالن این مسئله مطرح است، این یه تئوریه، یه ایده است، نیاز به کار داره. و اون این است که بگیم به جای استفاده از استریل کننده ها مواد شیمیایی که همش ضرره، یا بسم الله بگو آسیب از میکروب و ویروس از بین میره، بیمار نمیشه، جلو بیماری میگیره. روایت ما بر این معنی اصرار داره، اگر انسان بسم الله بگه بیمار نمیشه، اصرار داره. این یه تئوریه، اینجا دیگه مشترک نیست. یه تئوری دیگر که باز هم با اروپایی ها و علم جدید مشترک نیست و اون این است که وجود موجودات نامرئی مفید، اینا مفیدن، اینا از انسان دفاع میکنن، جلو بیمار شدن انسان میگیرن و با بسم الله گفتن حاضر میشن، اینا حاضر میشن. اینا یه نکته دیگری هم دارن و اون این است که این موجودات مفید سلطه بر میکروب و ویروس و شیطان دارن، اونا امر و نهی میکنن بهش، سلطه دارن بر او، دورش میکنن، آسیبی بهش میزنن. این مسئله هنوز تو اروپا تو غرب علم جدید مطرح نیست، وجود میکروب و ویروس و موجودات مضر مطرح است، ولی وجود موجودات مفید و نافع و آبادگر این مطرح نیست. سلطه اونها بر میکروب و ویروس و میتونن جلو و ضرر میکروب و ویروس بگیره، این مطرح نیست، این یه تئوری اسلامی. این هم اگر به اثبات برسه خودش یه امتیازیه برای طب اسلامی، یه افتخاریست برای دین و یقینا اینا وجود دارن. حالا ما این روایت را میخونیم و این مطالب را از این روایت به دست بیاریم. بله بله الان میخونم روایت گاهی بسم الله کامل میگه، گاهی ذکر خدا. البته خب بله، اینا بعضی مسائل دارن که بیش از اندازه و اشتباه است. الان ما راجع به تئوری میکروب و ویروس و شیطان انشاءالله اینا در جلد یک مفصل آمده، اونجا بحثش مفصل آمده. راجع ما مطالبی داریم، 1000 سال بشر به اون نمیرسه، 500 سال دیگه بشر به اون میره با همین پیشرفتی کده. حالا انشاءالله اون در محل خودش میخونیم، در موقع خودش انشاءالله در محل خودش میخونیم. نتیجه هم گرفتم، ولی نتیجه گرفتم ولی یه خورده تفصیل داره، به این راحتی نیست. نه نه، همون چیزی که نوشتم. خب حالا این روایت را بخورم. خب در این که شیطان مشارکت نمی کنه، ملائکه حاضر میشن، روایتی از پیامبر داریم. اذا وضعت المائده، زمانی که سفره پهن بشه، غذاها در سفره چیده بشه، حفتها 4000 ملک، 4000 ملک دور سفره میگیرن. خب ببینید، اینها تعداد میکروب و ویروس را دیدن ولی 4000 ملک را ندیدن. حفتها 4000 ملک. فإذا قال العبد، اگر بنده بگوید بسم الله، قالت الملائکه، ملائکه میگوید بارک الله علیکم، بر شما مبارک باد، فی طعامکم، این غذا خوردن و در این غذا بر شما مبارک است. ملائکه میگن، البته گفتار ملائکه فعلشونه، کاری میکنن که این قضا مبارک باشه، این قضا مفید باشه، برکت دار باشه. بارک الله علیکم فی طعامکم. ثم یقولون للشیطان، به اون شیطان میگن اخرج یا فاسق. عرض کردم اینا سلطه دارن بر میکروب و ویروس و شیطان، سلطه دارن، برترن، قوی ترن. به شیطان میگه از اینجا خارج شو ای فاسق، اخرج یا فاسق، لا سلطان لک علیهم، سلطه بر، قدرتی بر این افرادی که مشغول خوردن هستن نداری، نمیتونی به اونها آسیب بزنی. لا سلطان یا نمیتونی آسیب بزنی، نمیتونی به اینها ضرر. البته اینا گفتارشون فعلشونه، یعنی شیطان را دور میکنن، جلو آسیب زدنشون میگیره. اگر خود شیطان باشه که فاسقه،
خود شیطان بله،
میکروب همون فی شیطانه، در جلد یک ثابت کردیم. یا یکی سربازانشه، بچه هاشه. انا اینجا بحثش اونجاست دیگه، اونا جلد یکه، مشکلی نیست که شما جلد یک نخوندید. خیلی خوب. یا فاسق لا سلطان لک علیهم، فاذا فرغوا، وقتی قضا خوردن تموم کنند، فاذا فرغوا فقالوا الحمد لله، بگویند الحمد لله، قالت الملائکه، ملائکه میگویند قوم انعم الله علیهم، اینا قومی هستند خداوند به اونها نعمت ارزانی کرد، فعدوا شکر ربهم، شکرشون ادا کردن. و اذا لم يسمو، ولی اگر بسم الله نگویند، قالت الملائکه، ملائکه میگویند قوم انعم الله علیهم فنسوا ربهم، اینا قومی هستند که خداوند به اونها نعمت داده ولی خدایشون را فراموش کردند. روایت معتبره. مشایخ سلاس یعنی کلینی و صدوق و شیخ توسی، این ستا این روایت را نقل کردند، سندش هم معتبره. و غیر این ستا، غیر مشایخ سلاس، این روایت را مانند برقی صاحب محاسن این روایت را نقل کرد، دلالتش هم واضحه، مشخصه که امورات دست ملائکه است. اما اینکه اینها اگر کسی بسم الله بگه بلا به شیطان دور بشه و آسیب به انسان نمیزنه، این روایتش خیلی زیاده. در همون بحث شیطان در جلد اول اومده که اگر کسی بسم الله بگه شیطان مشارکت نمیکنه، دور بشه. و حتی در هم بستر شده، چون ما آیه قرآن شارکهم فی الاموال والاولاد والانفس، و اونا مشارکت کن در همه چی، در هم بستر شدن، در اموال، در انفس یعنی سلامتی نفس، بیماری، همه اینا مشارکت میکنن. بله آبه، بله تأثیر گفتار رو آبه، این تأثیر گفتار روی مثلا این موجودات هست. البته اون یه بحثیه، این یه بحثی، چون اینها موجوداتی است که درکم دارن. مهم این است که حالا بسم الله گفتن برای دور کردن شیطان و جلوگیری از آسیب و ضرر شیطان یعنی میکروب و ویروس، این مسئله اولمون، این هم در روایات مطرح است. روایت معتبر داریم از امام صادق، فرماید ان العبد اذا سما بنده اگر بسم الله بگوید قبل ان یاکل، قبل از غذا، لم یاکل معه الشیطان، شیطان با او غذا نمی خورد. و اذا لم یسمی، ولی اگر بسم الله نگوید، اکل معه الشیطان، شیطان با او غذا می خورد. خب معلومه از این روایت و روایت دیگر، مشارکت شیطان، خوردن شیطان به انسان آسیب میزنه، ضرر میرسونه. روایاتی داریم که شیطان وقتی به قضا میرسه آب دهانش میندازه. حالا امروزی ها میگن انزیم ترشح میکنه، انزیم ترشح میکنه، این انزیم سمه، این انزیم برای انسان سمه، این سبب انواع بیماری میشه. این آب دهانی که در روایت آمده این سمه، برای انسان ضرر داره. کی این سم را توی قضا میریزه؟ وقتی میاد مشارکت میکنه. کی مشارکت میکنه در قضا خوردن؟ وقتی انسان بسم الله نگفته. پس یه بسم الله گفتن جلو خیلی از بیماری ها میگیره، جلو ضرر را میگیره. ولی که این بسم الله گفتن کار کرد و عمل کرد شیطان را ناکار میکنه، ولی مهار میکنه. بله حالا اون هم هست، حالا میخونیم. خیلی خوب، پس ما هم روایاتی داریم که تمامی بیماری ها از سیریس به جستب فنها ترد و ورودن از بیرون وارد میشه، مراد همون میکروب و ویروسی که وارد میشه و انسان مبتلا به تب بشه. یه جنگی در بدن در میگیره ما بین گلبولهای سفید و مدافعات بدن یه طرف و بین میکروب ها و ویروس ها یه طرف، به تبدیل میشه به تب. این جنگ که شدید بشه میشه تب، گرم که بشه انسان را گرم میکنه، تبدیل میشه به تب. خب این مسئله هم هست، مسلمه. خیلی خوب، حالا یه روایت دیگری داریم داله بر این معناست. روایتی از امام صادق صلی الله علیه و آله فرموده که ما ادخمت قط، هیچ وقت مبتلا به مشکل تخمه نشدم. تخمه یعنی حالت سیری مفرد، هضم نشدن غذا، خرابی و فساد معده است. من مبتلا به این نشدم. و ذالک انی، به جهت این که لم ابدع بطعام، من هیچ وقت قضا خوردن را شروع نمی کنم، الا قلت، مگر اینکه بگویم بسم الله، ولم افرغ من طعام الا قلت الحمد لله، و هیچ وقت قضا را مثلا به اتمام نرسونم مگر اینکه بگم الحمد لله. بس معلوم میشه این هم نقش داره. حالا این روایت که نه برای کل قضا، ولی روایاتی هم داریم دالت برای این که انشاءالله خواهی بخوریم. حالا یه سری سفارشاتی هم وجود داره. خب اگر کسی در اول قضا بسم الله گفت که گفت، اگر در اول قضا بسم الله نگفت شیطان میاد مشارکت بکنه، اگر وسط قضا یادش آمد روایات میفرماید حتما بسم الله بگه با یک صیغه مخصوص، بسم الله علی اوله و آخره. وسط قضا اگر انسان یادش بیاد بگه، این فایده داره. میگه فایدهش اینه، این شیطان از اول شروع میکنه به خوردن، همراه با انسان قضا میخوره. ولی اگر کسی وسط قضا بسم الله بگه، شیطان هر چی خورده بر میگردونه. بله؟ آره، این بحثش هم میکنیم، ضرر داره یا نداره. بله، الان عرض میکنم چرا میتونه. روایت حالا اون بحثش میکنه، همین نرسیم.
ولی اگر بسم الله بگه یا قیل و فراموش کنه بعد بسم الله بگه وسط قضا قیل کنه، در همون حالت سهو و هزار هست، تسلطش کمتر هست.
بله، خواهی که مسلم. بله، روایتی از امام صادق داریم درباره بسم الله گفتن روی قضا. قال قلتو فاذا نسیت، راوی میگه عرض میکنه، من اگر یادم رفت بسم الله بگم، اذا نسیت ان اسمی بسم الله بگم، قال تقول بسم الله على اوله و آخره، ان وسط قضا این را بگو، بسم الله على اوله و آخره. اگر بگی بسم الله على اوله و آخره، کانه این مساویه با بسم الله گفتن در اول قضاست، جبران میکنه على اوله و آخره. خیلی خوب، حالا این روایت این معنا میرسونه که بالاخره انسان اگر در اول قضا بسم الله نگفت، وسط قضا این را بگه. خب ما اینه در بحثش جزء اول کردیم، اونجا 50 دلیل آوردیم برای اینکه یکیه. همین جوره اونم همین جوره، علا اقل کم میکنه آسیبش. هر دور لازمه، ما گفتیم هر دو دلیل داریم. نه ببینید، اگر نشوری شیطان آسیب میزنه، ولی اگر بسم الله نگید باشی ما مشارکت میکنیم، اون بحث دیگه است. حالا این مشارکتش آسیب هم به دنبال داره. اگر دست را بش نشوری آسیب به شما میزنه، این دست آلوده است، وارد دهان میشه، شما را بیمار میکنه. ولی اگر بسم الله بگید اون قضا نمیخوره، گرسنه نمیخوره، ولی بگفته ایشون دیگه ضعیف میمونه. کلن دیگه مشارکت روی قضا نمیشینه، روی قضا نمیشینه، لازم نیست که از راه دست میاد روی قضا میشینه. این مشارکت یعنی روی قضا نشستنه. آقا شما این بحث جلد یک را انجا نکشید، انشاءالله جلد یک مجددا میخونیم. اون بحث مفصلی اونجا کردیم، چون یه چیزیست که مردم نشنیدن، علما هم نشنیدن، قبولش هم ندارن، تا جایی که کسی نوشته در کتابش که از علمای شناخته شده اگر کسی بگه شیطان همون میکروبه کافره، ما را کافر کرده. و خب ولی من 50 دلیل اونجا آوردم، اگر میتونی اون 50 دلیل رد کنی بیره رد کن. خب این یه روایت بود. روایت دیگر از حضرت امیر میفرماید که من اکل طعاما فلیذکر اسم الله علیه، کسی که غذا میخوره اسم خدا روش ببره. فَإِنْ نَسِيَ اَگَرْ یادش رفت، ثُمَّ ذَكَرَ الله، بعد یادش اومد و ذکر کرد، بسم الله گفت، بیاد خدا، ذکر خدا گفت، تَقَيَّ الشَّيْطَانُ مَا أَكَلَ، شیطان هرچی خورده بر میگردونه، تَقَيَّ، استفراغ بکنه، وَاسْتَقَلَّ الرَّجُلُ الطَّعَامُ، که مرد، شخص، قضا را به تنهایی میخوره، استخله یعنی به تنهایی، مشریک نداره. خب این روایت ازش استفاده میشه. صحبت اینه اگر بسم الله نگید، خب اون روایت هم اولش خوندیم، ملائکه میگن این قضا بر شما مبارک است، برکت دار است. اگر بسم الله نگید شیطان مشارکت میکنه، قضا را کم میکنه و برکت قضا را از بین میبره، انسان گرسنه میمونه. اگر بسم الله نگید میفهمد شما تنها در قضا خوردن نیستید، ولی اگر بسم الله بگید استقل الرجل الطعام، یعنی شخص به تنهایی قضا میخوره و قضا برای او کافی و برکت دار خواهد بود. این از این ناحیه هم استفاده میشه، از ناحیه بیماری هم و آسیب از مجموعه روایات این معنا به دست میاد. بله. بله این هم معیدشه. بله. بله. البته شاید یعنی از این آیه استفاده میکنن که ذبح اینجوریه، ولی به نظر میرسه عمومیه داره، اطلاق داره، اطلاق داره، کافیه. خوندیم روایتشه، خوردیم که میگن قالت ملائکه، سفره که پهن میشه شما حواستون جای دیگه بوده، 4000 ملک میان دور سفره را میگیرن، شیطان هم دور میکنه، میگه لا سلطه لک علیهم، برو شما سلطه بر اینا نداری، نمیتونی بهشون آسیب بزنی، حق نداری بیای قضا بخوری، برو دور شو. نه اون بر ادیانشونه، روایت داریم، این اختصاص بعدی. بله چی گفته؟ اون خوندیم قبلا، خوندیم کافیه، البته خواهیم خوند انشاءالله. خیلی خوب. روایت دیگر از امام صادق، و اذا سما بعد ما یاکل و اکل الشیطان معه، اگر بسم الله بعد از خوردن، حالا شاید این شامل این که بعد از اتمام قضا، ولی بیشتر بعد در وسط قضا میگن، و اذا سما، اگر بسم الله بگوید بعد از قضا خوردن، بعد ما یاکل و اکل الشیطان معه، چون در اول قضا بسم الله نگفت شیطان مشارکت میکنه و قضاها را میخوره، اکل الشیطان معه، تقیه الشیطان ما اکله، اگر بسم الله بگوید وسط قضا یا بعد از قضا، شیطان هرچی خورده بر میگردونه، تقیه الشیطان ما اکل. وقت تمومه؟ اینه تموم کنیم. روایت دیگری که یک شخصی کان یعکل و النبی ینظر، یک کسی قضا میخورد، پیامبر هم به او نگاه میکرد، فلم یسمی، بسم الله نگفت، حتی کان فی آخر لقمتین، وقتی لقمه آخر یه لقمه موند، قال بسم الله اولهی و آیادش آمد، گفت بسم الله اولهی و آخری. فقال النبی ما زال الشیطان، پیامبر فرمود شیطان همواره با این آقا قضا میخورد، یأکل معه حتی سما، تا اینکه بسم الله گفت. فلم یبق فی بطنه شیء الا قائه، چیزی در شکمه شیطان نموند مگر اینکه او را برگردونه، استفراغ کنه. بله؟ خب حالا خود شیطان نامرئی، اندازه قضایی که مصرف میکنه نامرئیه. شما شیطان که ندیدی، میکروب که ندیدی، خب حالا این قضایی که وارد شکم شده میخوای ببینی؟ نه، نامرئیه، نامحسوس، معنوی هم نیست، نه واقعا میخوره، میکروب واقعا میاد میخوره. و همین مایده این مطلبه، پس بحث خوردنه. نه نه نه، بحث شما خودت داری میگی بدل قضا خوردن، این ربطی به معنویت نداره، این در قضا خوردن این مایده مخالف نیست. این شما فی در قضا خوردن بسم الله میگه، پس معلوم میشه این قضا میخوره و نمیخوره، یکی میخوره یکی نمیخوره. حالا اون بحثش انشاءالله خواهیم کرد، حالا اون بحثش میکنیم. خیلی خوب، حالا این روایت واضحه مشخصه. خب حالا به چه شکل شیطان میکروب وقتی قضا مخواد بخوره؟ به این شکل، یعنی میکروبا امروزه در علم جدید این را میگه، در روایت ما همین به دقه میگه، هم روایت ما این را میفرماید هم علم جدید هم میگه، میگه میکروب وقتی میخواد قضا بخوره به این شکل، دو تا زائده از بدنش ظاهر میشه، مثل دو تا انگوش از خود پوستش، از ظاهر بدنش دو تا زائده به وجود میاد، دور قضا را میگیره و بسته میشه، و این قضا را داخل، یعنی روی پوستش میمونه، روی پوستش میمونه و موادش جذب بدنش میشه، توفالش هم بعد باز میکنه، توفالش هم میریزه. این بیش این شکل خوردن میکروب، قضا خوردن میکروب به این شکله. دو تا به روایت ما هم داریم که ان الشیطان یاکلو به اصبعین، با دو انگشت یاکلو به اصبعین. اینا اینجوری میگن، امروزی ها اینجوری میگن، دو تا زائده از پوستش، از ظاهر بدنش ظاهر میشه و این دور قضا میگیره و بسته میشه، این میشه خوردن شیطان. حالا بعد این موادش رو جذب بدنش میشه، توفاله هاش هم دوباره خارج میشه. اینجا اگر انسان بسم الله بگه، این باز میشه و بر میگرده تو قضاست، باز میشه این دوتا انگشت، دوتا زائده باز میشه و قضا بر میگرده به محل خودش. این شکلیه. پس اینجور نیست که وارد داخل شکمش بشه، وارد داخل بدنش بشه و بعد برگردونه، بحث برگردونه نیست، هنوز رو ظاهر بدنشه، فقط رو ظاهر بدنشه. به همین شکل این هم همیشه این اتفاق میفته، چون همیشه در قضاها میکروب هست همیشه. حالا من یه دکتری مثلا همین چند روز پیش یا دیروز یا پریروز به من آمده اعتراض کرد، مثلا شما چگونه بگید بسم الله از شیطان مؤثر واقع نمیشه، نمیدونم چیکار میکنی شیطان اثر نمیکنه. من بهش گفتم که شما نمیگید مگر دهان انسان پر میکروبه؟ گفت آره. گفتم بس چرا بیمارت نمیکنه؟ موند، خندید و رفت. ببین شیطان بودنش ضرر نداره، شرایطی ما فراهم نکنیم که به ما آسیب بزنه. میکروب یقینا همه جا وجود داره، در بخصوص در دهان انسان انواع میکروب ها وجود داره. اینایی که میخوان میکروب ببینن میکروسکوپ دارن، آب دهانشون رو میزنن روی اون صفحه نگاه میکنن پر میکروب. دهان پر مشک، مسئله بودن شیطان نیست، بودن میکروب رو غذا نیست، مسئله آسیب زدنشه. این با این وسیله اگر هم برگردونه آسیب نمیزنه. چرا؟ چون با پوستش فقط تماس پیدا کرده و این تماس با پوست همیشه هست. همواره چیزی جدیدی و اینجور نیست مثل انسان استفراغ کنه غذای بدبو قابل تحمل نیست، اینجوری نیست. ولی حالا این احتمال هم هست که همچنین چنین فرمودن و مطلب هم چنین است که بالاخره انسان گوشمالی بشه دیگه، بسم الله را فراموش نکنه. اگر فراموش کنی باید استفراغ شیطان بخوری. یه بیماری عرض کنم که وقت نیست، فرماید وقت تموش هست، سریع میخونم. بله، بیماری که امروز مطرح میکنیم بحث انرژی، بیماری به نام انرژی همون شب ادراریه. انرژی همون شب ادراریه که این بچه ها به خصوص 3 سال بیشتر اینها شب مثلا رخت خوابشون خیس میکنن و ادرار میکنن و بدون کنترل. علت اصلی این بیماری چیه؟ علت اصلی هم بستر شدن پدر و مادر در حال ایستاده. روایت داریم در وصیت پیامبر به حضرت امیر، فا ایستاده هم بستر نشو، این فرزندت شب ادراری پیدا میکنه. کل حمیر البواله تبول عین ما کان. خیلی خوب، بس علت اصلش اینه. این چیزی که علم هنوز نمیدونه و البته خیلی چیزها هم درش دخیله، مانند عدم تربیت و عادت دادن، باید به بچه یاد بدن عادت بدن. یه علتش هم غلبه صفرا، صفرا که غلبه کند آب زیاد میخوره، کنترل اضرارش از دست میره. و عدم ثبات عاطفی، این حالت لجبازی، فرخاشگری، عصبانی هم معلول صفراست. این حالت مثلا این لجباز میشه، هر چی میگه بیا بیا ادرار کنم نمیکنه، ولی وقت خواب دیگه اتفاق میفته. بله، فرمای هیجانات، این بچه هایی که هیجانات پیدا میکنه ممکنه در روز هم ادرار کنن. عدم تطابق با محیط، وقتی یه جایی میره اونجا براش آشنا نیست این اتفاق میفته. ناهنجاری های دستگاه تناسلی و ادراری، خوردن غذاهای پر از ادویه، خستگی، خیلی خسته میشه جوری میخوابه که حس نمیکنه دیگه. کمکاری تیروئید، سر، اینا دخالت دارن. درمان این، یکی استفاده از صفرابه رو سرد کننده، این یا سویق عدس، اینا تشنگی را برطرف میکنه، احساس تشنگی را برطرف میکنه و آب خوردنش کم میکنه. بس درمانش یکی کم کردن آب خوردن. یه دارویی داریم، یه برگهی داریم، هم یه دارو رو معرفی میکنه و هم بله و هم یه سری دعا و طلسم و حرز و آیه قرآن داره. این از داروش هم زعفران و سعد است که سعد دو برابر زعفران. یه آیه هم باید روی بله آب بخونند و باید بنویسند، با آب زعفران بنویسند و بشورند و با آب این آیه این دارو بخوره. یه دعایی هم باید همراه بچه باشه، اگر پسر باشه روی عانتشه، اگر دختر باشه روی زانوشه. این دارو بله و علتش گفتیم اینا، این پدرش در حال ایستاده هم بستش. بله غلبه صفر، آب زیاد بخوره، آدم بزرگ وقتی آب زیاد بخوره دیگه این کنترل ادرار براش مشکل میشه. بحث زیاد آب خوردنه ولیکن